به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 60379820000007 و یا شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. خب دوستان عزیز، شنونده روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه های امروز رو شنیدید. به دقایق پایانی این نوبت از برنامه ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شده از ساعت 6 بامداد مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. بخش دیگر برنامه ها از ساعت 14 با حضور دیگر همکاران بنده تا ساعت 22 تقدیم به شما خواهد شد. پایان بخش برنامه های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که در ادامه خواهید شنید و در این لحظه بنده از حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم. در پناه حضرت حق، سعادتتون پاینده، مهرتون پایدار و روز بر شما خوش.
گفتگوی اجتماعی.
با نام یاد خدای خالق بهترین ها، سلام، علی حمزه‌ای هستم که قرار حدود 55 دقیقه مهمان لحظه های نابتون باشم. دوستداران مباحث اجتماعی ما رو همراهی کنید با شماره پیامکی 301035. میزبانتون هستیم در برنامه گفتگوی اجتماعی روی موج FM 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. این برنامه با بهره‌گیری از کارشناسان از طیف‌ها و دیدگاه‌های مختلف و همچنین مسئولان مربوطه، مباحث اجتماعی را با توجه به اقتضاعات روز مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به حضور اتباع خارجی در ایران با آماری نامشخص اما برآوردی بالا که به عنوان یک واقعیت ملموس دارای تبعات متعددی بر ساحت فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود، قرار است به این مهم در برنامه گفتگوی اجتماعی به صورت سلسله‌وار بپردازیم.
بنابر اعلام وزارت کشور، طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز موضوعی فرابخشی است و همکاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.
اونها برادران در واقع ما هستن، مشترکات زیادی با هم داریم، سابقه همسایگی طولانی با هم داریم، اما واقعا کشور ما دیگه بیش از این امکان در واقع پذیرش اونها رو نداره.
به گفته فرمانده فراجا، به اتباع مجاز همانند شهروندان ایرانی خدمات ارائه میشه.
خدمت اون دست از مهاجرینی که قانونمند هستن و مجاز هستن اطمینان میدم که در حوزه انتظام و امنیت ما ملتزم به اصطلاح حفظ امنیت اونها هم هستیم و براشون تلاش میکنیم مثل شهروندان خودمون.
و قرار است تا پایان امسال 2 میلیون اتباع خارجی غیر مجاز از کشور خارج بشن. زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
موضوع امروز گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو، تبعین پیامدهای فرهنگی هویتی اتباع در ایران. در این برنامه استفاده می‌کنیم از نظرهای کارشناسی آقای دکتر رسول رستمی، مدیر اندیشکده دیاران، آقای دکتر محمد آرمین زارعی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، آقای مهندس جمشید ایرانی، رئیس کمیته حقوقی و امور مجلس خانه احزاب ایران و روزنامه‌نگار اجتماعی، آقای دکتر رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، و خانم دکتر زهرا قدسی، استاد دانشگاه و مشاور عالی در آموزش سازمان جهانی نخبگان، آقای دکتر امیرحسین جلالی، روانپزشک، دانشیار و پژوهشگر فعال در حوزه اجتماعی فرهنگی سلامت روان. همچنین مهمانان دیگری هم در صورت نیاز روی خط خواهند اومد و بیانات اونها را هم خواهیم شنید. گفتگو رو آغاز کنیم با آقای دکتر نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای دکتر سلام، نظر شما رو درباره موضوع برنامه یعنی تبیین پیامدهای فرهنگ هویتی اطباء در ایران میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید. تشکر میکنم از صدا و سیما جمهوری اسلامی و همین اساتیدی که نام بردید. نظر درز کنم از اطباء، ما یه تمدن ایرانی اسلامی داریم. ایرانی ها آدم های ریشه داری هم در دوران اسلام بعد از اسلام. در هویت فرهنگی ما باعث شد که در دوران قبل از اسلام حضور سلوکیان و یونانی ها باعث شد نتونن اثراتی بذارن بعد اسلام مغولا. امروز هم ما در بعض اطباء همیشه نگاهی داشتیم که همکاری کنیم. همکاری کردیم هم با عزیزان در کردستان عراق بودن، هم با عزیزان افغانستان همکاری داشتیم. اما ما بحث ما اینه که باید توی این سه دوره‌ای که در مجلس حضور دارم گفتم باید ما بتونیم برای اینا نه شناسنامه صادر کنیم، بلکه هویت. امروز یه نگاه منفی وجود داره. بعضی عزیزان میگن 4 میلیون، بعضی میگن 6 میلیون، بعضی میگن بالای 10 میلیون برادران افاقره در ایران حضور دارن و امروز یه نگرانی‌های در سطح جامعه ایجاد شده، فضای مجازی، حالا آگاهی بخشی از هر جهت این نگرانی ایجاد شده. دولت، مجلس باید بیاییم ما خب این نگرانی رو برطرف بکنیم، مرتفع بکنیم. الحمدلله الان یه هماهنگی خوبی بین دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی، استانداری ها در سراسر کشور، فرمانداری ها، نیرو زحمت کش، نیرو انتظامی ایجاد شده. این اطباء امروز بتونن اونایی که واقعا شناسنامه ایرانی ندارن، ایرانی ندارن، اینا باید ساماندهی بشه. یه قسمت اینی که الان داره جمع‌آوری میشن، خدمتون هدایت میشن به خارج از مرزها. یه قسمت اینا نیروی کارن، داره بالاخره تو واحدهای تولیدی کار میکنن، 30 سال سکونت دارن، 35 سال سکونت دارن. باید اینا ساماندهی بشن. الان این مخاطرات، نگرانی‌ها که ایجاد شده برای فرهنگ ایرانی اسلامی، ملت بسیار عزیزی که تو همه صحنا حضور داشتن، امروز تو همه شهرهای بزرگ و کوچک نگرانی دارن، به ما دارن میگن، مرتبا تذکر میدن، نگرانی هایی دارن در ابعاد امنیتی در داخل کشور. اینا باید مرتفع بشه و این نیازمند اساتید دانشگاه، نخبگان، پژوهشگران. تشکر میکنم، دیدم که الان نام برید، من تا دو سه دقیقه اونم پشت خط دیدم اساتید برجسته از همه جا حضور دارن. امیدوارم ما بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم در مجلس، مرکز پژوهش های مجلس. ما در کمیسیون اجتماعی واقعا که مباحثی که ما الان اشاره کردیم بعد همین ساماندهی نیروی اطباء در داخل کشور.
آقای دکتر، با توجه شما که جلسه هم داریم، میخوام راهکار شما رو هم بشنویم که مزاحم بیشتر نباشیم و شما به جلساتون هم برسید.
من از دارم عرض کردم راهکار ما اینه که دعوت کنیم از دستگاه مرتبط، ارگانهای مختلف، هم از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دستگاه قضا، ثبت احوال کشور، وزارت کشور که متولی این امره، همه های دستگاه زیرفت بیان. خدمت دارم که ما اونایی که شناسنامه ندارن، خدمت دارم که امروز ما میریم تو روستا، تو منطقه خود بنده میرم تو روستا، میگه آقا ما نون نداریم بخوریم. همین دیروز رفتم، میگه عزیزان خواهد یه قسمت اعظمی از جمعیت من جنب افاقنه هستن، خواهد اینا داره ایارانه من استفاده دارم، من جبوری ندارم به عنوان خادم مردمشون بگم. خب اینجا همه بالاخره روی این بحث ها الان داره تاکید مؤکد دارن. ما اولین بحث ما اینه که بالاخره با توجه به تحریم‌های ظالمانه که دشمنان دارن، مشکلاتی که ایجاد شده، هدفمند کردن، بعد هم سامانه هوشمندی که برای بس آرد یارانی تو نانوایی ها. و شما نگاه کنید اینا نه کارت ملی دارن، نه کارت بانکی دارن.
البته غیر مجازاشون ندارن آقای دکتر، مجازاشون همه اینا رو دارن، یعنی کارت شناسایی دارن، کارت بانکی فعال دارن.
غیر مجازا رو دارن، اونایی که غیر مجازا دارن، اونایی که کارت دارن از طریق سفارت، از طریق وزارت خارجه، روال قانونی تیکارن، به اونا بحثی نداره. ولی کنترل بشه، مردا باید کنترل بشه. ما از دوره نهم سال 90 کاملی بودیم، ما باید مرزها دقیقاً کنترل بشه، باید مرزبانی حمایت بشه، باید نیروی انتظامی حمایت بشه، باید الان نیروی زمینی سپاه، نیروی سپاه، نیروی از نیروی جهان برکف ارتش، همه نیرویی که داره زحمت میشن، ما بتونیم امکانات، تجهیزات براشون شرایط فراهم کنیم که مرزو کنترل بشه. اینا نیان مثل غیر مجاز از طریق خدمت دارم که به صورت وانت و نیسان و قاچاق و به صورت اتوبوس و غیر رسمی بیان وارد کشور شما، غیر مجاز از اول بازم غیر مجاز.
بله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر نوروزی. اگر میتونید روی خط ما بمونید اساتید دانشگاه نظرشون. بله بله بله. ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نوروزی. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و ادامه بحث رو با عزیزانی که در استودیو قرار دارن، آقای مهندس جمشید ایرانی، رئیس کمیته حقوقی و امور مجلس خانه احزاب ایران و روزنامه‌نگار اجتماعی. صحبت‌های دکتر نوروزی رو شنیدید، نظر شما؟
بله، ما این صحبت‌های کلی کردن دردی رو دوا نمی‌کنه. یعنی ما توی موازنه‌ای که نگاه می‌کنیم، هیچ نگاه ملی و هوشمند و سازماندهی شده رو نداریم. می‌کنید ما 4 تا منظر داریم: منظر اقتصادی داریم، منظر اجتماعی داریم، منظر سیاسی داریم و بعد منظر فرهنگی. مهم‌ترین منظر ما اون توده این موضوعی که ما داریم، منظر اجتماعی فرهنگی ما هستش، با خاطر اینکه ما بحثمون به گونه‌ای هست که این کشور مهد تمدن بوده. الان چین، ما یک ماه قبل با سفیر چین که داشتیم صحبت می‌کردیم، جلسه خانه احزاب دعوت کرده بودیم، چین دایه تمدن جهانی رو داره مطرح می‌کنه. یعنی کشور به گونه‌ای داره خودش رو توی دنیا می‌بینه، چون در آینده اگه کشوری از نظر فرهنگی و از نظر اقتصادی حرفی برای گفتن نداشته باشه، حذف میشه. خب پس ما میتونیم از یه بستر به عنوان تهدید نگاه بکنیم یا به عنوان فرصت. ما متأسفانه چون انفعالی عمل میکنیم و این حوزه به نحوی همیشه نیروهای متخاصمی که با اندیشه ایرانی، با هویت ایرانی، با ایران دچار اشکال بودن، نمونهش مثلا انگلستان بوده، نمونهش کشور مثلا اسرائیل بوده، خب اینا همیشه میان رو گسلهای ما کار میکنن و به نحوی این فرصتهای ما رو تهدید میکنن. ما 6 میلیون برفت مهاجر داریم از نایه شرق. خب اینا چند مخته اومدن ایران، یا در زمانی اومدن که به نحوی جزء فضای ما بودن، توی بحث دفاع مقدس با ما ورود داشتن و اینا بچه هاشون به دنیا اومده، اما الان اینا در هویت ما چه تعریفی میشن؟ آیا این نسل اول، دوم، سومشون نسلی که اصلا تو ایران به دنیا اومدن و هیچ تعریفی هم ندارن از اونور؟ اما ما نتونستیم اینا جمع بکنیم.
آقای دکتر، صحبتی هست که درستم هست، شما میگید آقا ما مشترکات فرهنگی داریم، اما یک بحث مهمتر اینی که آقا چند درصد ایران قراره این مهاجران باشن. الان اون چیزی که غیر رسمی اعلام میشه حدوداً 10% ایران الان مهاجرانه. البته این موضوع رو به ادامه خواهیم داد، گفتگوی شما رو هم خواهیم شنید. اجازه بدید بریم سراغ آقای دکتر محمد رسول رستمی، مدیر اندیشکده دیاران. آقای دکتر رستمی سلام، صحبت‌های شما رو درباره تبیین پیامدهای فرهنگ هویتی اتباع در ایران بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، ما وقتی از اتباع صحبت می‌کنیم، البته خب می‌دونم موضوع شما افغانستانی‌ها نیست صرفا و لزومن، اما وقتی 99% اتباعی که در ایران حضور دارند افغانستانی هستند، پس طبیعتا و لاجرم بحث کشیده میشه به سمت افغانستانی ها، وگرنه ما تقریبا شاید قریب به 40,000 عراقی در کشور داریم و به ترتیب حالا کمتر و بیشتر ترک، و یعنی منظورم اتباع ترکیه و پاکستان و کشورهای
بله ما اصلا کلا منظورمون اتباع، خصوصا حالا اتباع غیر مجاز.
بله بله بله. ببینید، ولی خب چالش امروز ما واقعا مسئله افغانستانی ها در ایران هست. من 2 تا نکته رو به عنوان مقدمه شروع میکنم، اگه رسیدم همین بخش عرض میکنم، اگه نه بمونه برای دور بعدی. ببینید، ما مشکلمون اینه که هیچ وقت به دستبندی و سرتبندی اتباع نپرداختیم، یعنی همه رو با یه چشم دیدیم. این افغانستانیه، افغانستانیه، دیگه برای ما مهم نبوده که کی وارد ایران شده، اصلا تو ایران دنیا اومده یا نیومده، محصل بوده، مهندس بوده، پزشک بوده، نخبه بوده، اصلا اینا برای ما مهم نبوده. اینکه یک مهر افغانستانی بودن رو این میزدیم و اون رو در یک گوشه نگه میداشتیم که با ما قاطی نشه به اصطلاح، در حالی که واقعیت اینه که در دنیا اساسا این چیز، به نظرم بیم رو تعریف اول، برای گام اول، این چیزی که ما به عنوان مهاجر و اتباع بیگانه داریم ازش نام میبریم، فکر نمی کنم بیشتر از 10 تا کشور دنیا مثل ما نگاه بکنن. یعنی الان در تمام دنیا، در بیشتر کشورهای دنیا، وقتی یک نفر در خاک تو به دنیا میاد، دیگه اتباع تو محسوب میشه. معنی نداره کسی 40 سال پیش اومده باشه ایران و ما همچنان بریم بگیم مهاجر. مهاجر 3 سال 4 سال بعدش باید تعیین تکلیفش کنی، یا بره یا بمونه و تابعیت بگیری، یه اتفاق دیگه بیفته. این که هنوز به این میگی مهاجر، این اصلا درست نیست. حالا اون فرد 40 سال اومده، روی فرهنگ ما در واقع زیست کرده، فرزندش دهه 60 اینجا دنیا اومده، ما اصطلاحا بهش میگیم نسل دو، فرزند اون در واقع الان داره مدرسه میره، یعنی نسل سه. ما حتی کسی رو داریم نسل چهار مهاجرینه، ولی همچنان بهش میگیم مهاجر، یعنی نه تنها خودش و پدرش، پدر بزرگش یا مادر بزرگش هم تو ایران دنیا اومدن، به خصوص کسایی که متولد سالهای ابتدای دهه 60 هستن. الان واقعا مثلا یک ساله دو ساله داریم نسل چهار. خب ما باید اینا رو دسته‌بندی کنیم. این کسی که سالهاست با فرهنگ ایرانی، ببینید اون چیزی که آقای دکتر هم فرمودن، من البته موافقم، بالاخره ما یک تاریخ و فرهنگ مشترک داشتیم و داریم، اما به هر ترتیبی تو خود افغانستان الان اختلاف فرهنگی وجود داره، چه برسه به این که ما بخوایم بگیم مهاجرین و ایرانی ها یک فرهنگ مشترک دارن. نه قطعا اینجوری نیست، اما این راجع به کسیه که امسال پارسال دو سال پیش با حضور طالبان وارد ایران شده و هنوز با قواعد و قوانین رسمی و غیر رسمی اجتماعی و فرهنگی ما ممزوج نشده و متوجه نیست که مثلا اینجا با چه رفتاری از خودش بروز بده. اما اون کسی که 40 سال تو ایران آموزش دیده، بچه هاش آموزش دیدن، پدرش آموزش دیده، این دیگه به نظر من هیچ مشکل فرهنگی نه تنها برای ما نداره، بلکه فرصت های بی نظیری رو به لحاظ فرهنگی برای ما ایجاد میکنه. من برای بخش اول فقط یه نکته رو بگم و دیگه تمام. یکی از این فرصت هایی که ما امروز میبینیم که اتباع افغانستانی برای هویت ایرانی کمک کردن به ما، مسئله زبان و ادبیات فارسی است. ببینید ما چقدر شاعر و نویسنده از عزیزان افغانستانی داریم که به زبان فارسی کمک کردن. و خب یکی از شاکله‌های هویتی ما مسئله زبانه و اینا در نگهداشت زبان به ما کمک کردن.
آقای دکتر رستمی شما پشت خط باشید، ما با ادامه صحبت ها رو داشته باشیم. بله، با خانم دکتر زهرا قدسی، مشاور عالی در سازمان جهانی نخبگان و استاد دانشگاه. خانم دکتر قدسی بفرمایید که تبیین پیامدهای فرهنگ هویتی اتباع در ایران برنامه ما، نظر شما چی؟
بله، ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم. ما مسئله بیشتر الان کسایی هستن که به صورت غیر مجاز وارد شدن. اونایی که مجاز وارد شدن اصلا من الان کار ندارم، واقعا اون فیلتر جهانی رو، استانداردهایی که تمام کشورهای پیشرفته دارن رعایت میکنن و گزینش میکنن که چه افرادی وارد کشورشون بخواد بشه، چه تخصصی رو نیاز دارن که بخوام وارد کشورشون بکنن، چه طیف سنی هست، چه مقدار سرمایه گذاری میتونن انجام بدن توی این کشور، من کار ندارم. احتمال رو بر این میذاریم، فرض رو بر این میذاریم که همه اینا رعایت شده و اون نسلی که وارد ایران شده و مجاز هستن، شناسنامه و کارت ملی و غیره دارن، فرض بر این هستش که ما نیاز داشتیم به وجود اونها، یا حالت بشردوستانه بود خاصی اونا اسکان پیدا کنن. ولی کسی که اولین گامش اصلا رد کردن قانون هست و به صورت غیر مجاز وارد کشور شده، فکر میکنم سویه اصلی برنامه ما همین باشه.
الان ما بیشتر موضوعمون امروز، یعنی اصلا کلا موضوعمون تو برنامه امروز، این تأثیری که بر هویت ایرانی، فرهنگ ایرانی میذارنه. شما بفرمایید درباره این موضوع.
بله، ببینید افغانستان سالهای دور جزء کشور ما بوده، حالا کشورهای دیگه هم هستن که ایران خیلی پهناور بوده، ولی اینا سالهاست که از ایران جدا شدن، هویت جداگانه داشتن، فرهنگ جداگانه داشتن و الان نگاه میکنیم توی ایران حداقل اون قسمتی که به صورت غیر مجاز اومدن یه مقدار دردسرهایی برای مردم ایران فراهم کردن.
مثلا؟
و من تو ایران چون همه داره کد ملی هستن و به هر ترتیبی اینا دولت قادر به پیگیری هستش، ولی اتباعی که غیر مجاز هستن، حتی بخواد یه تصادف رانندگی باشه، شما با موتورت هم بخوای جا خدا نکرد تصادف کنی، نمیتونی در بری، چون به هر حال پلاکت رو هم دارم، اون پلاک مربوط به شماره ملی شما هستش. ولی برای اتباع ما همچین مسئله ای نداریم. اونا اصلا، من تو بحث هنر و غیره وارد نمیشم، فکر کنی که فرش افغانی رو درست میکنن و از طریق مرز.
اتفاقا ما صحبت اون همینه، تو هنر و فرهنگ هم هست. یعنی اصل موضوع ما چرا همش ما یک تا میگیم اتبا میچرخیم روی اقتصاد و کار.
بله.
اما موضوع برنامه امروز ما تاثیرشون بر فرهنگه.
بله. اتفاقا من با نکته که ایشون داره مطرح کردن مخالفم. از نظر فرهنگی، از نظر اتفاقا پایداری تو حوزه اخلاق، اونا به مراتب از ما ایرانی ها بهتر هستن.
یعنی
من خودم بنابرای تجربه این رو دارم.
آی دکتر بله. نوبت بریم جلو. خانم دکتر بفرمایید صحبت پایان شما رو بشنوم.
خواهش میکنم. مثلا تو بحث فرش، ببینید افاقنه هم، کشور محترم افغانستان هم از دیرباز فرش داشتن، اصلا قدمت جهانی داره، از اون زمانی که بشر خودش شناخته انگار اینا اصلا این تاروپود زدن شروع کردن و هنرهای دیگه که داشتن. اما اینکه فرش رو در خارج از مرزها تولید میکنن، به نام فرش ایرانی وارد ایران میکنن، به خودمون دارن میفروشن، یا هنرهای مثلا من حالا بنا به کنشگری که دارم تو اجتماع، مثلا هنر پتو دوزی، اینا خود افغانستان هم خودش اصلا فرهنگ و هنر خودش داره، اما امروزه داره تو فرهنگ ما هم به قدری وارد میشه، اصلا اون دوخت یعنی اون نوع پته دوزی اصلی ما داره فراموش میشه. و این رو من همه رو نمیذارم گردن اتبا خود ما مسئولین خودمون. مثلا تو بحث فکر میکنم ستار بود که اینقدر دست دست کردیم که کشور آذربایجان مثلا برد این رو به نام خودش ثبت کرد و ما هنرهای اصیل خودمون رو کمتر به این فکر رسیم، این دغدغه رو ندیم هنر به نام خودمون ثبت کنیم. خب اونا من یه چیزی اضافه میکنن بر این هنر، نه اینکه کلا بخواد دگرگون بشه و به نام یه کشور دیگه بشه.
سپاسگزارم خانم دکتر زهرا قدسی. آقای دکتر امیرحسین جلالی، روانپزشک و دانشیار و فعال در حوزه اجتماعی فرهنگی. آقای دکتر بفرمایید موضوع برنامه تبیین پیامدهای فرهنگی هویتی اتبا در ایران.
بله، ببینید من خب قاعدتا از یه منظر روانشناختی به موضوع نگاه میکنم و سعی کردم صحبتهایی که الان در رابطه با این موضوع رو میشنیدم هم در این قالب جا بدم. من احساس میکنم اصلا موضوع اتباع رو نباید و نمیشه خارج از موضوع حکمرانی در صورت کلش دید. یعنی شیوهی که ما با مسئله اتباع برخورد میکنیم خیلی شبیه شیوه ما در برخورد با ناترازی انرژی، در برخورد با سیاست خارجی، در برخورد با سلامت روانی اجتماعی و تعیین کننده های اون که موضوعات اجتماعی هست. و مسئله از همه مهمتر، من به صحبت های نماینده محترم مردم که دقت میکردم، آقای دکتر نوروزی، دستگاه هایی رو که برمیشمردن، دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، استانداری که طبیعتا اینجا کارکرد سیاسیش اون اداره مربوطه، نیروی انتظامی، ببینید اصلا جایی برای فرهنگ، اجتماع و موضوعات و سویه های اجتماعی فرهنگی در پرداخت به این مسئله نیست. درسته مسئله جرائم هست، مسئله در حقیقت نابسامانی های بهداشتی هست، مسئله نابسامانی های روانی هست، اما اصولا بیگانه بودن یک ایرانی دکترا، یک ایرانی متمول، یک آمریکایی موبور اگر در یک جای بیگانه باشه، اگر در یک جای غریبه باشه و انگشت ها به سمتش باشه، حتی اگر انگشت ها به سمتش نباشه، مردم به زبان دیگه با فرهنگ دیگه رفتار کنن، به عنوان مهاجر قانونی بره مدارکشو بده، تمول خودش هم ثابت بکنه، این یک فشار روانی میاره. یعنی مهاجران اصولا در معرض دو چیز هستن: رو آوردن به جرائمی که در کشور خودشون امکان نداشت انجام بدن، هرچند در مواردی ممکنه به علت فشار اجتماعی به صورت تابع و به صورت پیروی از اون فشار اجتماعی تبعیت کنن. و موضوع دوم وضعیت روانیه. ببینید مهاجرت میتونه خطر روانپریشی رو بالا ببره. روانپریشی در واقع یک وضعیت روانی خیلی شدیده که تعیین کننده های ژنتیکی داره، ولی مهاجرت و به قول افغانستانی ها بیجا شدگی به گونه ای میتونه فشار روانی بیاره که یک فردی حتی در حقیقت پنهان ترین ژن هاش آشکار بشه. حالا تصور بکنید یک قومی که جنگ، آوارگی، ناامنی رو سپری کردن در یک کشوری که به عنوان بیگانه که نه، به عنوان زاینده انواع مشکلاتی که در این کشور ریشه های تاریخی داره، ریشه های اجتماعی فرهنگی جدی داره شناخته بشن. من تصور میکنم، ضمن این که اصلا نمیخوام آرمانی سازی بکنم، یک طرف بحث وایسم دفاع بکنم یا فرضاً بخوام بگم که این مسئله کاملا فرصت هست، اما میخوام بگم که ما باید نگاه بکنیم ببینیم این نگاه هویتی رو ما کجا ساختیم. دوگانه ایرانی افغانی آیا شبیه دوگانه های دیگه ای نیست که ما ساختیم؟ آیا افغانستانی ها با ملل دیگری که ما از اونها حمایت میکنیم تفاوت دارن؟ افغانستانی ها که همزبان ما هن. افغانستان هم از ایران جدا نشده، اون یه مفهوم ایران فرهنگیه که کشورها در اثر مسائل مربوط به جنگ و استعمار و سایر مسائل مرزهایی کشیده شده بینشون، و الا این گونه نیست که در واقع اونها زمانی از ما جدا شدن، ما همه یکی بودیم، چند پاره شدیم. پس به عبارتی در حقیقت ما باید به سمت نگاه کلانتر بریم. ما نمیتونیم یه اداره سیاسی رو مسئول این داستان بکنیم. کشور نیاز به سازمان مهاجرت و پناهجویی داره و همه مسائلی که شما میگید باید در قالب قانون دیده بشه، ولی ما به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی یه مسئله ایجاد میکنیم، بعد خودمون با توابعش گرفتار میشیم و شروع میکنیم به پاک کردن صورت مسئله.
سپاسگزارم آقای دکتر جلالی. و روی خط تلفنی ما آقای دکتر علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیو گفتگو. عرض ارادت و ادب دارم و روز خوبی رو تا حالا سپری کرده باشی. سلامت و تندرست باشید. در خدمتتونم.
آقای دکتر، موضوع برنامه ما تبیین پیامدهای فرهنگی هویتی اتباع در ایرانه. صحبت‌های شما رو در این زمینه می‌شنویم.
بله، ما در خلال قریب به بیش از 50 سال شاهد حضور اتباع عزیزمون از کشورهای همسایه در ایران هستیم. پرتعدادترین مثلا اتباعمون افغانستانی‌های عزیز هستند، ولی خب از این کشورهای غربی و جنوب شرقیمون هم باز ما میهمانانی رو داشتیم در کشورمون به لحاظ همسایگی و همجواری که هستش. موضوع حضور این عزیزان در کشورهای مشابه هم وجود داره، منتها برخی از کشورها در پذیرش مهاجرین و میهمانان برنامه دقیق تری از اول تدوین کردن، حضور در کمپ ها، اردوگاه ها و مکان های خاص. در کشور ما هم اینگونه نبوده که هیچ گونه برنامه ای نباشه. الان میدونید شما که حضور اتباع در 13 استان کشور از 31 استان ممنوعه.
15 استان فکر میکنم تو برنامه دو
ده استان حضور اتباع ممنوعه. در بخش که با شکلی و با آمایش سرزمینی اینها حضور دارن، هرچند بعضی از اوقات این خدشه بهش وارد میشه و پیگیری که میکنن تو بعضی از استان ها پرتعدادتر هستن این عزیزان. مثلا تو استان تهران خب یکی از موضوعاتی که ما داریم و نمایندگان تهران هم الان چندین بار به دولت تذکر دادن، با وزیر قبلی کشورهای دکتر وحیدی، با وزیر جدید کشورهای دکتر مومنی، همون روز اول رأی‌گیری در داخل مجلس نمایندگان تهران درخواست داشتن که این موضوع مورد آسیب شناسی و بررسی دقیق‌تری قرار بگیره و نمایندگان استان تهران با آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور جلسه داشتیم. یکی از موضوعات که بنده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان تهران خدمت آقای رئیسمون عرض کردم، بحث رد مرز اتباع غیر مجاز و ساماندهی و بررسی مجدد نحوه حضور اتباع مجاز در سطح استان تهرانه. بعضی از استان‌های کشور تعداد این عزیزان بیشتر هستش و این باعث بروز مشکلاتی در خدمات رسانی به سایر شهروندان شده.
آقای دکتر، دغدغه فرهنگی هم دارید تو این تذکری که به رئیس جمهور و وزیر کشور داشتید و چی بوده؟
من اولین نکته رو عرض کنم خدمتتون که اتباع عزیز ما اکثریتشون، غالبشون انسان‌های قانون‌مدار، متعادل در رفتارهای اجتماعی، علاقمند به رعایت ضوابط و حقوق شهروندان عزیز ایرانی و در یک همزیستی مسالمت آمیزی با شهروندان ایرانی ما زندگی میکنن. ولی ما داریم مواردی رو هم که اینها دچار جرائمی میشن، دچار تخلفاتی میشن، جرائم سخت، جرائم غیر سخت و ناهنجاری‌هایی که ایجاد میکنن باعث خدشه‌دار شدن عواطف و افکار عمومی میشن. ما نفس عمل رو میخوایم آمار به عجلت شاید بیشتر باشه، کمتر باشه، 500,000 تا مجاز، چند میلیون غیر مجاز، معمولا اینجور نیست. مجازشون بیشتره، غیر مجازشون کمتره، چون به عجلت غیر مجاز باید از راه فرد متحمل بشن، خطراتی در راه شامل حالشون میشه و موضوعات دیگه موضوعش متفاوته. علی حاله به حضرت ما علاقمندیم که به هنجارها، به ضوابط، به مقررات کشور توسط همه، هم شهروندانمون هم بیمانان از سایر کشور احترام گذاشته بشه.
آقای دکتر، راهکار شما برای سامانبند کردن اتباع چیه و خصوصا اینی که بالاخره یه تأثیر فرهنگی خواهند داشت؟ درسته ما یه تاریخ مشترک داریم با عزیزانی که حالا همه اتباع، با پاکستانی ها، افغانستانی ها، عراقی ها، حتی آذربایجانی ها، همه این دورورمون یه زمان ایران بزرگ بودن، تاریخ مشترک داشتیم. اما الان در حال حاضر اگر از تهران بلند شید برید کابل، هرات یا پیشاور یا هر جای این کشور اطراف، انگار یه کشور دیگه رفتید. قبول کنید الان فرهنگ مشترکی خیلی نداریم. راهکار شما برای ساماندهی اتباع خارجی؟
ساز سازمان ملی مهاجرت الان تأسیس شده
ما از نظر فرهنگی متضرر نشیم. اجرای قانون سازمان ملی مهاجرت که سالهاست از سال فکر کنم 1390-89 قرار بوده انجام بشه، الان تو این وضعیت چه کار کنیم که از نظر فرهنگی متضرر نشیم؟
من عرض کردم که عزیزان اتباع هم برای ما فرصت هستند و بعضی از نواقع ممکنه برای ما تهدید هم باشن. فرصت از جهت این که شما، من الان خودم به شخصه اساتید زیادی رو میشناسم که استاد دانشگاه هستن، به صلاح از دانشگاه ما یا از دانشگاه خارج از کشور مدرک گرفتن، تو